farò su. کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. به نام خالق مهر و آبان، خداوند مهربان. سلام به شما مهرورزان، هموطنان جان، به فراسو خوش آمدید. روزگارتون به رنگ عشق و مهربونی. فراسو رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. همراهان عزیز، پاسخگوی امروز با موضوع کبد چرب، عوامل خطر، راه های پیشگیری تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم. تهیه کننده محترم فاطمه بی تقصیر، صدا بردار محترم جناب آقای بهنام رحمتی، هماهنگی جناب آقای فرزاد محمدی راد، ارتباطات سرکار خانم شهناز زرهچی و من دکتر لیلا رحیمیان، گوینده برنامه فراسو، افتخار دارم امروز هم در خدمت شما خوبان باشم. کبد چرب همونطور که از نام اون پیداست به این معنیه که چربی بیش از حد در کبد تجمع کرده. در بدن فرد سالم کبد به حذف سموم کمک میکنه و پروتئین گوارشی صفرا رو تولید میکنه. اگه کبدی دارای 5-10% چربی باشه کبد چرب نامیده میشه. بیماری کبد چرب همراه با التهابه که این التهاب با از بین رفتن سلولهای کبدی همراهه و اگه درمان کبد چرب رو پیگیری نکنید سبب سیروز کبدی میشه. برای آشنایی بیشتر با اهمیت کبد چرب و درجه بندی کبد چرب، علائم و نشونه های اون، دعوت میکنم امروز شنونده برنامه فراسو باشید. کبد چرب یه بیماری خاموشه، چنانچه شما هم پرسشی دارید تلفن بزنید به 2265-2876، پیامکاتون هم برسه به 30102. پاسخ به پرسش‌های شما امروز جناب آقای دکتر حبیب‌الله مسعودی فرید، متخصص پزشکی اجتماعی هستند. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر.
به نام خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر خدمت سرکار عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز این برنامه دارم.
خیلی متشکرم، ممنون که با ما همراه هستید. اما شنوندگان عزیز، همچنان شما شنونده فراسوی رادیو سلامت هستید.
شما چند سالتونه؟ بله، شما چند سالتونه؟ آیا دچار کاهش وزن شدید؟ آیا احساس ضعف میکنید؟ خارش پوست چطور؟ درد شکم؟ زرد شدن پوست و چشم؟ بله، تورم پا؟
آیا از علائم کبد چرب خبر دارید؟ علائم کبد چرب در زنان رو میشناسید؟ علائم کبد چرب در مردان رو چطور؟ اضافه وزن چقدر تاثیر داره؟ خوردن غذاهای مختلف، قند خون چقدر تاثیر داره؟ علائم کبد چرب در صورت چطور ظاهر میشه؟ یک بیماری خاموش با علائم و نشانه های مختلف. اگه فکر میکنید که علائم کبد چرب رو دارید، به کدوم متخصص باید مراجعه بکنید؟ نشانه های کبد چرب چی هستن؟ علائم کبد چرب کدام هستن؟ سیروز کبدی چیه؟ آیا ورم پا نشانه کبد چربه؟ آیا زرد شدن چشم یکی از نشانه های کبد چربه؟ جوش صورت چطور؟ اگه کف دست شما قرمز رنگ شده چی؟ ورم بدن چی؟ خارش پوست؟ درد شکم؟ شاید برای شما هم مهم باشه که بدونید چه کسانی بیشتر به کبد چرب مبتلا میشن. آیا افرادی که وزن بالایی دارن برای ابتلا به کبد چرب بیشتر آمادگی دارن؟ کسانی که دچار دیابت هستن چطور؟ برای پیشگیری و مدیریت این بیماری چه اقداماتی رو باید انجام بدیم؟ برای کنترل وزنمون چه باید بکنیم؟ مصرف سیگار، مصرف الکل، آیا اینها در کبد چرب تاثیر دارن؟ بی تحرکی چقدر نقش داره در افزایش ابتلا به کبد چرب؟ از علائم ژنتیکی چی میدونید؟ از رژیم غذایی و وضعیت دستگاه گوارشمون و تأثیری که در خصوص کبد چرب میذاره چه اطلاعاتی دارید؟ با برنامه امروز فراسو همراه باشید. میخواییم درباره کبد چرب صحبت بکنیم.
لحظاتتون به مهر از اینکه همچنان با ما همراه هستید از شما بی نهایت سپاسگزارم. اما همونطور که عرض کردم و در بخش قبلی شنیدید، موضوع برنامه امروزمون کبد چربه. در خدمت جناب آقای دکتر حبیب الله مسعودی فرید، متخصص پزشکی اجتماعی هم هستیم. همین ابتدای برنامه لطفاً همراهیتون رو با ما داشته باشید. چون چه پرسشی دارید تلفن بزنید به 2265-2876، پیامکم بفرستید به 30102. خب آقای دکتر، بخش قبلی رو به اتفاق شنیدیم. اگه موافق باشی در ابتدا کلاً تعریفی از بیماری کبد چرب داشته باشیم.
خواهش میکنم. خب یکی از بیماری های خیلی مهم و خطرناک چند دهه هست که افزایش داره پیدا میکنه و با توجه به سبک زندگی که تقریباً اکثر مردم دنیا به خصوص زندگی شهرنشینی باعث این نوع سبک شده، همین بیماری کبد چرب. خب از همونطور که اسمش معلومه، افزایش چربی در سلولای کبدی که حالا اگه بیش از 5% باشه ما به عنوان کبد چرب قلم داد میکنیم. خب اونم درجه بندی مختلفی داره که این میزانش چقدر باشه، آیا التهاب در سلول کبدی ایجاد شده یا نه، آیا منجر به در واقع سفت شدن بافت کبد، حالا ما فیبروز میگیم اصطلاحا، شده یا نه، و میزان این فیبروز چقدره. بر اساس میزان فیبروز و اینکه چقدر این قابل در واقع برگشت پذیر باشه، این درجه بندی میشه. درسته. تا نهایتاً که به در حقیقت سیروز میرسه. ما هفته قبل راجع به هپاتیتا که صحبت میکردیم، عرض کردیم خدمت شنوندگان عزیز که چه کارهایی کبد انجام میده. گفتیم که بیش از 500 تا فعالیت کبد انجام میده. کارخونه تولید داخل بدن کبده، سلولای فاکتورهای انقادی که برای انقاد خون لازم هست، تا پروتئین مهم بدن که آلبومین هست و باعث میشه که این در واقع مایع و املاح داخل رگ بمونه که و بیرون نره و در واقع ورم ایجاد نشه، و خیلی از پروتئین هایی که برای حمل در واقع مواد مغذی داخل رگ ها و داخل شریان ها لازمن در کبد تولید میشه. خیلی از دارا و سموم که وارد بدن میشن در کبد اینا تغییر و تحول پیدا میکنن و دفع میشن، و اگر این کبد دچار مشکل بشه و با اون مراحل پایانی کبد چرب که سیروز کبدی است که در واقع کبد مثل یک در واقع چرم خوش شده میشه، مثلا اسمش از همون گرفت، یعنی دیگه قابلیت کارکرد و انعطاف اینا رو نداره، اون باعث که در حقیقت خونریزی های گوارشی، معده، داخل مری، تجمع آب داخل شکم که آسیت اصطلاحا بهش میگیم، تورم در پاها و دستا و خصوص اندام تحتانی و زردی مثلا پوست و به قول معروف سفیدی چش یا سلبیه رو ما خواهیم داشت که همه اینا میتونه خطرناک باشه. هر چقدر زودتر ما اینو متوجهشون و بتونیم پیشگیری کنیم قاعدتا میتونه کمک کنه. و امروز راجع به این موضوع بسیار در واقع مهم میخوام صحبت کنم. این نکته رو من عرض کنم که اکثر بیمارانی که کبد چپ دارن پیش از اینکه به اون مرحله نهایی کبد چپ برسن و خدای نکرده در سایه سیروز کبدی فوت کنن، چون این کبد چپ بیماری‌های قلبی و سکته مغزی رو افزایش میده، در اثر این دوتا علت فوت میکنن.
درسته.
یعنی اینکه خود سکته قلبی و سکته مغزی هم در بیماران کبد چپ دارن خیلی در واقع شیوع بله بالاتری داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر. فکر میکنم اهمیت موضوع کبد چپ تقریبا برامون روشن شد. اگه باز موافق باشید، حالا چون بخش قبلی هم خیلی ریز به بعضی از در واقع علائم این بیماری اشاره کرده بود، به صورت مبسوط اشاره بفرمایید که چه تظاهرات بالینی داره این بیماری؟
ببینید در گام‌های اولی یا مراحل اولی اصلا هیچ علامتی نداره. مگه اینکه فرد مثلا خیلی از این بیمارانی که میان و ما شک می‌کنیم به کبد چپ، مثلا رفته آزمایش مثلا بررسی مثلا سالانه دادن، آزمایش کبد هم مثلا پزشک درخواست کرده، ببینیم آنزیم‌های کبدی مثلا یکم بالا است، یا اینکه رفته به یه دلیل دیگه مثلا یه سونوگرافی انجام دادن، سونوگرافی کبد و پزشک خواسته بودن تو کبد مثلا یه تغییراتی وجود داره که همین در واقع وجود در واقع چربی داخل کبد یا فیبروز مثلا داخل کبده. اما معمولا علائمی که توی مثلا مراحل دو مثلا به بعد داره بیشتر یک خستگی و ضعف و یه درد مبهم، حالا به خیلی معلوم آنه در واقع یه درد مرده درد میگن، یعنی این بالای شکممون سمت راست درست زیر دنده ها که جای کبد است، یه درد مبهمی دارم با این چیز، اکثرا با این در واقع علائم خودشون نشون میده. بعد که پیشرفت بکنه، خب هر چقدر پیشرفت بکنه و به سمت فیبروز و سیروز کبدی، که سیروز یعنی دیگه کبد کارکردی نداره دیگه، این کارکردش کم میشه، بره، خب علائم دیگه ظاهر میشه، زردی ممکنه ظاهر بشه، خونریزی‌های گوارشی معده در واقع معری، ممکنه رگ‌های داخل معده و معری متورم میشن، چون دیگه نمیتونه خون داخل کبد بله متصل میشن، این ممکنه پاره شه و در واقع خونریزی‌های شدید بکنن. و به دلیل اینکه آلبومین دیگه تولید نمیشه، ممکنه که داخلش کم مایع فرامون جمع بشه که اصل کردم که به اون آسیب میگن. عوارض مغزی هم داره، اصلا ما یه اصطلاحی داریم به نام آنسفالوپاتی کبدی، یعنی وقتی کبد به سمت نارسایی میره و کارش رو نمیتونه خوب انجام بده، این علائمی که با علائم مغزی و هم در حرکتی هست، یعنی توی قسمت حرکتی هم در مثلا ممکنه طرف دیگه به مکان و اینا ممکنه به قول معروف
قوای شناختش هم مختل میشه،
بله این هم دچار اشکال میشه و میتونه عوارض خیلی شدیدی رو برای فرد داشته باشه.
خیلی متشکرم، همچنان لطفاً با ما همراه باشید. شنونده فراسوی رادیو سلامت هستید، با موضوع راه‌های پیشگیری از کبد چرب با ما همراه باشید. مهمان و کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر حبیب الله مسعودی فرید، متخصص پزشکی اجتماعی. کلهای ارتباطی ما شماره تلفن 22-65-28-76 و شماره پیامک 30102. متشکرم که با ما همراه هستید. یه پیامک قشنگ بخونم. شنونده های عزیزی داریم، خانم حنانه ابراهیمی، فاطمه سادات تبایی، هانا زینیوند، ریحانه پورمختاری گفتن دخترای مدرسه شاهد مریم قم هستیم، از توی سرویس مدرسه داریم برنامه تون رو بشنویم. ما به خودمون افتخار میکنیم که عزیزان ما شما همینک دارید برنامه فراسوی رادیو سلامت رو میشنوید. آقای دکتر، همین ابتدای برنامه توصیه برای این جوانای عزیزمون دارید؟
مرسی، منم خیلی تشکر میکنم و سلام و صبح بخیر دارم برای این دانش آموزان عزیز در قم، آرزوی موفقیت و سلامت دارم. این که من فقط توصیه میکنم که سبک زندگی سالم داشته، همین الان که نوجوان هستن سعی کنن که فعالیت بدنی داشته باشن، فست فود و این چیزا زیاد نخورن، غذای کم نمک و کم چرب مصرف کنن، لبنیات حتما مصرف، اگه این کارو بکنن خیلی از بیماری‌ها رو دوچارش نخواهند شد. علی خصوص همین کبد چرب و پوکی استخوان اینا رو اگر این سبک زندگی سالم و این دوستانمون داشته باشن، به نوعی سلامت خودشون و اهل میتونن تضمین کنن در آینده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. بخونم پیامکی از 918 چهار شماره پایینی 8245. گفتن که آقای دکتر، زردی رنگ پوست آیا ممکن است علائم مشکلات کبدی باشه؟
ببینید، خود زردی رنگ پوست خیلی دلایل متعددی داره. خیلی هاش ممکنه موارد مربوط به در واقعیت کبد باشه، حالا میتونه هپاتیت حاد باشه، پتوی ویروسی میتونه این کار رو انجام بده. هر چیزی که با دفع بیلیروبین از بدن، چون بیلیروبین عرض کردم که میاد توی در واقع گلوله قرمز، از وقتی میاد داخل سیستم در حقیقت بدن، این شکسته میشه و بعد باید دوباره مسیر خودش رو تو بدن طی بکنه و یا دفع بشه از طریق مثلا مدفوعی با تغییر شکلی که ایجاد میشه. اگر این مسیر انسداد پیدا کنه، مثلا سنگ داخل کیسه داخل کبد اگه باشه، مجرای اصلی صفراوی اگر بسته بشه، به هر طریقی که بله. نتونه در واقع اون اقدام صورت بگیره، این میتونه با علائم زردی
همراه باشه.
به همین خود زردی یک علامت خیلی در واقع کلیه، یعنی نیاز بررسی بیشتر داره. گاهی اوقات ممکن علل خارج کبدی هم داشته باشه در برخی موارد، ولی لزوما مساوی با کبد چرب نیست. ولی خب نیاز حتما هر کس که زردی داشته باشه باید از کبدی یه بررسی جدی رو اون فرد انجام بشه.
خب آقای دکتر، قبل از اینکه بپردازیم به سایر پرسش‌های شنوندگان عزیزمون و به هر حال سوالایی که دارن، به نظر میرسه شاید بد نباشه راجع به انواع کبد چربی درجه بندیش صحبت کنید که بیشتر آشنا بشیم، بعد بریم سر وقت پرسش.
بله، عرض کردم که کبد چرب معمولا به 4 درجه و بعضی به 5 درجه تقسیم میکنن. نوع یک اون که در واقع بر اساس میزان فیبروزی که داخل کبد است، اون سفت شدن بافت داخل کبد، اگه بخوایم نام ببریم به نام فیبروز، در مرحله در واقع صفر هیچ گونه فیبروزی وجود نداره و فقط تجمع چربی و ماده سلول داریم که مثلا 5% بیشتر باشه، معمولا این است. در فاز 1، 2، 3 در واقع که انجام بشه، مرحله 4 که بشه، کم کم این فیبروز اضافه میشه و نهایتا به درجه نهاییش که حالا درجه 5 بعضی میگن یا تقسیم بندی دیگه درجه 4 میگن، که دیگه منجر به سیروز کبدی میشه. که عرض کردم دیگه کبد در واقع عمل کرده خودش از دست و نمیتونه اون کار خودش رو انجام بده. یه نکته مهمی که اینجا هست، همه میپرسن، میگن خب الان هم ممکنه شنوندگان بپرسن آیا من مثلا در معرض این کبد چرب هستم یا نیستم؟
بله.
چه عوامل خطرش، چه عواملی هست؟ 5-6 تا عوامل خطر خیلی مهم داره و چندی مانم تو برنامه دیگه راجع بیماری های دیگه صحبت کردیم. یکی از اینا چاقی و اضافه وزنه که خیلی مهمه، به خصوص چاقی دور کمر و چاقی دور کمر. ببینید ما چاقی های دو نوع، یه چاقی مثلا افرادی چاقی ها میگیم دورش کمرشون خیلی در واقع چاقه،
بله.
که میگیم مثلش سیب میمونه،
بله. بله.
این خیلی خطرناک، بله. یه نوع دور گلابی داریم،
بله.
حالا نسبت به این سیب، نسبت به اون گلابیه خطرناک. معمولا توصیه میشه در آقایان دور کمر باید کمتر از 102 سانتی متر باشه و در خانوما کمتر از 88 سانتی متر. به عنوان در واقع اگه کم باشه دیگه به عنوان عامل خطر برای کبد چرب ما اینو تلقی نمی‌کنیم.
بله.
دیابت تیپ 2 که خیلی مهمه، بازم خود چاقی هم میتونه واسه دیابت بشه یا خیلی اوقات ممکنه در واقع به صورت فامیلی، مثلا یکی میگه من پدرم دیابت داره یا مادرم دیابت داره، احتمال اینکه این افراد دیابت داشته باشن بیشتره. کمکاری تیروئید، فشار خون بالا، چربی خون بالا، حالا چه کلسترول چه تریگلیسیرید، به خصوص تریگلیسیرید توی در واقع کبد چرب تاثیرش بیشتره و حتما باید اینو کاهش بدن و بیاد پایین. یه بیماری دیگه ما داریم معمولا تو خانوما هست به نام تخمدان پلیکیستی که کیستای متعدد داخل تخمدان است. اینم به دلیل اینکه ایجاد مقاومت به انسولین میکنه توی بدن، اینم داره مواردیه که در حقیقت میتونه
از عوامل
خطر کبد چرب میتونه باشه. یه اصطلاحی ما داریم خیلی مهمه که سه تا مورد اگه با هم ببینیم بهش میگه، حالا بعضی وقت اومدن گفتم مثلا 4-5 تا عامل دیگه هم بودن، ولی عمدتا همین سه تا علت رو ما میگیم، به نام سندرم متابولیک نام میبریم، که ترکیبی از دیابت، فشار خون بالا و چاقی. اینو اگه کسی داشته باشه دیگه خیلی دیگه در معرض
خطر
است برای موضوع. حالا مصرف سیگار، سن بالای 50 سال هم که اینم جزء در واقع
مصرف الکل و موارد
دیگه. حالا چون میدونه که ما توی کبد چرب چیزی که طبقه میکنن مدل غیر الکلیه،
بله.
منجر به کبد چرب اصلا میگن نان الکلیک،
بله.
در واقع فتی لیور اصطلاحا، بله. میگن اون الکل که جای خودش هست، ولی برای همین موضوع کبد چرب هم توصیه میشه که باید در واقع منع در واقع مصرف الکل رو باید داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. تلفن داریم بشنویم.
ببخشید، میگن تخم مرغ خیلی خوبه و فایده داره، ولی بعضی ها میگن اگر هر روز بخوریم بخوریم باعث کبد چرب میشه، ولی بعضی ها میگن یه روز در میمونه یه بخورید باعث کبد چرب نمیشه. خواستم میگم کدوم دوتا از این گفته صحیحه؟ با تشکر. داریم
سوالی که داشتم، کسی که کبد چرب داره و الان درمان شده و چند وقت دوباره باید مثلا آزمایش بده، یعنی کنترل بکنه، و آزمایش سینوس کبد چه آزمایشی لازمه و چند وقت باید بریم ما آزمایش بدیم که از کبد خودمون مطمئن بشیم؟ و سوال بعدی که داشتم، آیا کبدی که چرب و درمان شده احتمال این که دوباره کبدمون چرب بشه وجود داره یا نه؟ ممنون، متشکرم.
من هپاتیت بی دارم ولی فعال نیست، خاموشه. خواستم بپرسم برای فیبرو اسکن کبد هر چند سال باید انجام بدم؟ ممنون میشم. خداحافظ.
لحظاتتون سرشار از آرامش. خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. پاسخگوی پرسش‌های شما جناب آقای دکتر حبیب الله مسعودی فرید، متخصص پزشکی اجتماعی. بفرمایید آقای دکتر.
اون چنانده عزیزی که رادیو تخم مرغ پرسیده بودن، نکنه اگه سبک زندگی سالم ما داشته باشیم، یعنی فعالیت بدنی داشته باشیم، سبزی و میوه مصرف کنیم، الان توصیه اینه که روزی یک عدد تخم مرغ هیچ مشکلی نداره. میتونن یک عدد تخم مرغ عزیزان مصرف کنن.
خب آقا آقای دکتر، یا نیمروز
ترجیحاً آبپز بهتره؟ حالا بعضی اون که نمیدونه خیلی کم روغن، ولی ترجیح اینه که با آبپز خب خیلی به خاطر اینکه چربی کمتر، بله خیلی بهتره. و حالا توصیه میشه کاملا صفر بشه، به قول ما عسلی نکنن، چون عسلی اگه تخم آلوده باشه ممکنه در واقع میکروبش خوب از بین نره، ولی خب صفر و در واقع آبپز خیلی بهتره. در مورد آزمایش، اون دوستمون پرسیدن که قبلا کبد چرب داشتن، نکنه اینجوری که توی منابع مینویسن، اونایی که هیچ در واقع الان آنزیم کبدشون غیر طبیعی نیست یا مثلا فیبروز ندارن، اینا هر دو سال یه بار باید بررسی بشن، برای موضوع کبد چرب باید بررسی بشن. اما کسی که آنزیم کبدی غیر طبیعی داره و یا درجاتی از فیبروز داشته توی کبدش، حالا خوبم شد ولی فیبروز هست، اینو توصیه میشه هر سالی یه بار
بعد این برن، پس از درمان
بعد سالی یه بار باید برن پلون پزشک خودشون و دوباره بررسی کنن که ببینن پیشرفت کرده نکرده و یا مثلا وضعیتش چگونه است، دوباره برنگشته باشه، همه این مسئله باید.
پس احتمال برگشت داره آقای دکتر؟
اگر سبک زندگی رعایت نکنن بعد ممکنه برگرده. و یک در مورد کسانی که سیروز دارن، سیروز در اون تشخیص داده شده، یعنی دیگه معلول پایینه، اینا هر 6 ماه یه بار باید توسط پزشک بررسی. این به طور کلیه، ولی خب دقیقاً راجع به هر بیمار خب پزشک میتونه در واقع اینو بگه، یعنی مثلا بیمار با بیمار ممکنه فرق کنه. یعنی بیماری که سیروز داره، ما بیمار سیروتیک داریم که سیروز داره، هنوز خیلی در واقع کامل کبد از کار نیافتاده، اون ممکنه پزشک مثلا شما هم یه سال یه بار بیا. ولی یه بیماری ممکنه سیروز خیلی پیشرفته داره و غیر قابل برگشته و دائما دچار عوارض ناشی از سیروز میشه، خب اونو پزشک ممکنه مثلا هر 3 ماه یه بار بیا. اینو باز بیمار به بیمار ممکنه فرق بکنه. من در واقع روش کلی اون روند کلی رو خدمت دوستان عرض کردم. در مورد اون دوست از اون که هپات بی داشتن، فیبروز اسکن باید از پزشک خودشون باید بپرسن. بله، با توجه به عوارضی که هپاتیت بی روی در واقع کبدشون گذاشته، چون الان فهمیدن دیگه مشکلی ندارن، خوب شده، یعنی دیگه احتمالا ممکن اچ‌پی‌وی آنتیژنشون منفی باشه و هپاتیت مزمن نشده باشه توی ایشون. بستگی به این که آیا مزمن شده، مزمن پیش‌رونده است یا مزمن در واقع غیر پیش‌رونده است، اینا همه اینا میتونه تغییر بده. چون ما بحثمون عمدتاً روی پیشگیری هست، اینو توصیه می‌کنم که حتما از پزشک گوارش خودشون حتما این سوال رو بپرسن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. پرسش دارن راجع به به هر حال تغذیه‌ای که کمک کنه به کسانی که درگیر این بیماری و این التهاب کبدی هستن. آقای دکتر، منتها من اگه اجازه بفرمایید راجع به پیشگیری از این بیماری هم شروع کنیم گفتگومون رو، بعد برگردیم به پرسش‌های شنوندگان.
من یه نکته هست که ما تو خود کبد چرب صحبت کنه عوامل خطر، تو خود کشور ما چه وضعی داره عوامل خطر؟ تو مطالعاتی که من نگاه میکردم، هم انجمن علمی گوارش این مطرح شده بود مطالب، هم در انجمن در واقع قدرت این مطرح شده بود، مرکز پژوهش قدرت، نکن 25 تا 30 درصد ما ایرانی ها مبتلا به سندروم متابولیک هستیم، همون سه تا در واقع
عوامل خطر بود،
دیابت و فشار خون بالا و چاقی. 42 درصد افراد 35 تا 79 ساله ما فشار خون بالا دارن، و باز ما توی فشار خون عرض کردیم که 50 درصد افرادی که فشار خون دارن از فشار خون خودشون
مطلع نیستن. بله.
70 درصد افراد بالغ ما دچار چاقی و اضافه وزن هستن، یعنی چه درصد بالاییه. و یه نکته باز در واقع مهمتر، 90 درصد خانم‌ها و آقایان تحرک کافی ندارن، یعنی نیم ساعتی که میگیم هر روز باید فعالیت داشته باشیم همون پیاده روی سر، اینو در واقع نداریم. و توی بررسی‌هایی که انجام شده توی شیوع‌شناسی خود در واقع کبد چرب در کشور، که حالا هم روی نوجوانان هم افراد بزرگسال صورت گرفته، در یک مطالعه حتی شیوع تقریبا 43 درصد رو در بالغین برآورد کردن، که گفتن 43 درصد بالغین ایران در کشور ما اینا سندرم کبد چرب غیر الکلی دارن، و این خیلی مهمه. همش هم برمیگرده به همین
آمار زیادی آقا.
بله، عوامل خطری که من عرض کردم خدمتتون. و به همین دلیل تو سبک زندگی و مسائلی که هست کلا توی منطقه خاورمیانه، ما شیوع کبد چرب، سرطان کبد و سیروز کبدی در نسبت به سایر مناطق دنیا بالاتره، و این نشون میده که چقدر ما باید تو این زمینه‌ها کار کنیم. خب خوشبختانه ما از چندین ساله که یکی از عواملی که میتونه منجر به مشکل کبد و مثلا سرطان‌های کبد بشه، و یا در اگه مزمن بشه سیروز کبدی بده، همین واکسیناسیون هپاتیت بیه که انجام دادیم، و خیلی این تونسته کمک کنه که ما این مشکل رو کمتر داشتیم. این نکته من عرض کنم که خیلی ممکنه بگن این مال سنین بزرگساله. یه مطالعه من دیدم که تو اصفهان و یه مطالعه در مازندران انجام شده بود، شیوع کبد چرب در کودکان در ایران بین 20 تا 28 درصد برابر شدنی در کودکان و نوجوانان هم این موزل به خصوص که الان بچه های ما دارن میرن به سمت سبک زندگی نشستنی به قول معروف، فعالیت انجام نمیدن، کم تحرکن، و این خیلی مهمه. و در بچه های چاق و نوجوان چاق این میزان به 50 درصد هم رسیده، و این خیلی مهمه که هم در حالا من این صحبتم بیشتر با مسئولین و سیاستگزارانه، هم در شهرسازیامون در شهرمون باید مکانهایی واسه بازی بچه ها، فعالیت بچه ها باید ما آماده کنیم، و حتی تو ساختمان‌سازی ها و در خود مدارس هم به نظر میاد که ما این زنگای ورزش و زنگای تفریح به نظر میاد خیلی باید جدی بگیریم برای فعالیت‌های بدنی بچه‌ها، و این میتونه خیلی کمک کنه به بچه. چون گفتین یکی از عوامل کبد، علائم کبد چرب خستگیه، یعنی بچه‌ای که مثلا ممکنه که من خوابم بگیره خستم، اگر چاقم باشه ممکنه اصلا این کبد چرب دچار بشه و دچار این موضوع بشه. حالا دلایل دیگه هم داره، یکیش میتونه همین موضوع
خیلی
باشه.
متشکرم آقای دکتر. بازم تلفن داریم، بشنویم تلفن‌های عزیزان شنوندمون، باز هم برمیگردیم ادامه پرسش رو از محضر آقای دکتر خواهیم داشت.
من 67 ساله هستم، چند ساله که کبد چرب دارم. آزمایش کامل دادم، از روی آزمایش کاملم دکتر گفت که شما کبدتون چرب از نوع بدشه، ولی نگفت چه نوعی چی هست. اینا داروی خاصی هم به من نداده، چند سال اینطوری هستم. بعد قرص چربی به من دادن، اوائل که هر شب میخوردم قرون